أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله که دیروز عنوان فرمودند میتواند ضامن بشه به شرط رهانه. گفتم این جمله مبهمه یا اینکه اطلاق دارد. یه معناش این است که مضمون الله به ضامن میگوید، میگوید من قبول میکنم تو ضامن من باشی، ضامن دین باشی، ضامن مضمون عهد باشی، به شرط این که خانت رو پیش من گرو بگذاری. که گفتم مرحوم آقای حکیم از عبارت اینجوری فهمیدن، اینجوری معنا میکنن. خب این یک وجه. یک وجه این که ضامن به مضمون عهد بگوید، ضامن به مضمون عهد بگید من ضامنت میشم به شرطی که خانت رو پیش من گرو بگذاری. این وجه مهمتر از وجه اوله، شایعتر از وجه اوله و مضمون عهد هم قبول میکنه و ضامن میشه، بعدش هم خانش رو ره میذاره پیش ضامن. یه وجه دیگر هم این که مضمون عهد به ضامن بگه فرد نادره، اما بعض اوقات که سابقا در بارش صحبت کردیم واقع میشه. مضمون عهد به ضامن بگید که حرف ندارم تو ضامن بشی، اما به شرطی که خانه تو پیش من گرو بگذاری. نخواهی دغل بازی در بیاری، نخواهی کلا سر من بیذاری، نخواهی سوء استفاده بکنی. خب این هم درسته. بنابراین ضامن، بنابراین اجازه میده مضمون عهد به شرط رهانه. این هم اشکال نداره. در هر این سه وجه ممکن است که همون دین را مورد رهن قرار بدن، البته به شرط این که عین باشه. یعنی مثلا خانه ای مضمون الله بدهکاره و بسونکاره و مضمون عهد خانه ای بده کاره. حالا مضمون الله میگوید که من حاضرم تو ضامن من بشی، تو ضامن بشی، اما شرطش اینه که همون خانه را یا خانه دیگر را در گرو بگذاری. خب ضامن قبول میکنه. یا زامن به مضمون عهد میگه من زامنت میشم به شرطی که این خانه بعد رهن من بشه یا خانه دیگر رهن من بشه، مضمون عهد قبول میکنم. و حالا فرض میکنیم دیگه قلاخ تو چانه کلاخه تو چانه میفته، گفت حالا افتاد. آقای محمدی جواب مسئله که بدن، زیاد اتفاق میفته، نمیذارن فروض رو بگم. حالا علی کل حال این فروض مختلفه ای داره این مسئله. سه فرضش اون بود که گفتم، سه فرضش هم اون اصلا خود اون مورد زمان عین باشه، و سه فرضش هم این که مورد عینه اما عین دیگری را میگه ره بگذاری. و همچنین مضمون الله به مضمون عهد میگه، میگه ما قبول میکنیم این آقا زامن باشه به شرطی که خونه شا یا خونه تا رهن بگذاری. تقریبا در 12 تا فرض برای مسئله میشه. و کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اطلاق داره، همش رو میگیره. گرچه ما میدونید اطلاق گیری در محاورات عرفی نمیشه، اطلاق و تقیید و تخصیص و عام و اینا مربوط به قوانینه نه مربوط به عرفیات. این یه قاعده کلی درست بکنیم. اما حالا اینجا بگیم مسئله‌ای که مرحوم سید فرمودند یه عامیه یا یه اطلاقیه که در 12 فرض را میگیره، و مهم این فروض اینه که مضمون الله به زامن بگه قبول میکنم تو زامن بشی به شرطی که خوند و پیش من رهن بذاری، یا مضمون الله به مضمون عهد بگه قبول میکنم زامنت را به شرطی که خونه دو پیش من رهن بذاری، یا این که زامن به مضمون عهد بگه من زامنت میشم به شرطی که خونه دو پیش من رهن بگذاری. ما بقیه فروضم مثل این سه فرض نفیان یا اثباتن، و از این جهتم به مرحوم آقای خویی ایراد وارده که ایشون میفرمایند که ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که مضمون الله به زامن بگه، این مورد استفاده برای مضمون الله باره واقع بشه. میفرمایند یه فرض دیگه هم داره که مرحوم سید این فرض را نکردند، و اون این که زامن به مضمون الله بگه. به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم آقا این عبارت ایشون اطلاق داره، نه دو فرضا، ده 12 تا فرضا میگیره، و اگرم اطلاق گیری نکنید اختصاص به همون فرض داره، ما بقیه فروض را متعرض نشدن. و اما اینکه شما بفرمایید که این کلام مرحوم سید مختصه و ما از این کلام اختصاص یه مسئله دیگه هم میگیم، باید بگیم نه، در 12 تا مسئله بگید، لا اقل 3-4 تا مسئله بگید که مسلم باشد. و علی کل حالین، اون که میشه گفت گردن مرحوم سید گذاشت اینه که کلامشون اطلاق داره و این که این رهن رو پیش کی بیزارن کی بگه، گاهی مضمون الله به زامن میگه، گاهی زامن به مضمون عهد میگه، گاهی هم مضمون الله به مضمون عهد میگه و امثال اینا. خب خب گفتیم شما نبودید دیگه. بنابراین این در 12 فرض را کلام مرحوم سید میگیره. حالا شما دیگه نمیشدم بگیم که ظاهر در این که آقای حکیم میفرمایند معنای حرف مرحوم سید اینه که مضمون الله به زامن بگه، به ایشون عرض میکنیم اگر بفرمود ظاهر عبارت اینه که زامن به مضمون الله بگه یا مضمون الله به زامن بگه، ظهور اینه و ما اختصاص بدیم بگیم یعنی کلام مرحوم سید، ایشون اینجور معنا میکنن یعنی مضمون الله به زامن بگه. علی کل حال این خیال میکنم به مرحوم آقای خویی، به مرحوم آقای حکیم ایراد وارد باشه و این که کلام مرحوم سید اطلاق داره و هر فرض که شما بکنید در مسئله ظاهرن کلام مرحوم سید اون را میگیره. خب این اصل مطلب. حالا دلیل مطلب چی؟ خب دلیل مطلب هم این که یه شرط در ضمن عقده و این شرط در ضمن عقد مثل همه جا ممضا هست، برای این که میگه زمین تو به شرطی که خونه تو پیش من رحم بذاری، اونا میگه قبل تو، یا میگه زمین تو برای آقا مضمون الله میگه قبل تو به شرطی که خونه تو پیش من رحم بذاری، یا خیلی خوب. خب منم همه مضمون الله گفتم، مضمون الله با زامه نه که حرف ندارید دیگه. خب این حرف دلیلش هم اینه، دلیلم عفو به شروط. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همین جور که دیروزم گفتم یه چیزایی اینجا دارن که سابقا قبول نداشتن، اما حالا اینجا با یه تمتراقی جلو اومدند و میفرمایند که این زمان به شرط رهانه باطله، درست نیست. چرا؟ میفرمایند برای این که این تعلیق در انشاس و تعلیق در انشا جایز نیست الا در یه موارد خاصی مثل باب نکاح، و الا تعلیق در انشاء اجماع داریم که جایز نیست. اگر یادتون باشه مرحوم سید در شرط ششم همین رو میفرمودن که در باب زمان تنجیز شرطه برای اجماع، اما ایشون اجماع رو هو میکردند و میفرمودن کما ترا. تعلیق داره انشاء اجماع داره؟ نه اجماع نداره، هیچ اشکال هم نداره. اون کسانی هم که اشکال عقلی میکردن میگفت ما میگفتیم که این قیاس تکوین به تشریع عالم وجود یا هست یا نیست، دیگه تعلیق بردار نیست، و اما عالم مفاهیم تعلیق بردار دیگه، فراوون هم در اخبار و هم در انشاء تعلیق برداره. مرحوم آقای حکیم اونجا همین رو میفرمودن، میفرمودن تعلیق در انشاء اشکال نداره و عرفیات هم داره. مرحوم سید گفتم اختلاف فتوا دارن، اما در شرط ششم اجماع رو حکم کردن به طور کماترا و گفتن اجماع دو کار نیست. یعنی چه؟ خب معلوم است که در اخبارها در انشاها مردم تعلیق زیاد دارن، می فروشن به شرطی که بابام اجازه بده، میام به شرطی که هواپیما گیرم بیا. این چیزهاییست که فراوان در میان عرف دیده میشه. تزاییشون میفرماین تعلیق در انشا نمیشه، پس از این جهت ما نمیتونیم بگیم که این حرف درسته. یعنی خب بالاخره شرطه، خب تعلیق دیگه، میگه که ضامن میشم به شرط رهانه، خب هم تعلیقه، تعلیق در انشاست دیگه. زمن تو به شرط رهانه، خب شرط داره دیگه. خب گاهی هم در قبولشه، گفتم در شرطش اگر زامنه بگید من زامن میشم به مضمون، نه بگید من زامن میشم به شرط رهانه، میگه زمین تو به شرط رهانه. اگر مضمون الله به زامن بگید قبول میکنم ضمانت تو به شرطی که خونت رو پیش من گرو بذاری، اون تمجیزن میگه زمین تو، اون میگه قبول تو به شرط رهانه. بالاخره تعلیق در انشاست دیگه، تعلیق در انشاء یا از طرف زامن یا از طرف مضمون عن یا از طرف مضمون له. مثل همونه که میگید خونت را، میگید می فروشم خونه ما به شرطی که خونه تا به من بفروشی، خلاصه حرفه. بنابراین این حرف مرحوم آقای خویی هم معلومه وجهی نداره، خودشون هم قبول ندارن. بله اگر کسی از اجماع بترسه، اگر کسی اون دلیل عقلی رو بیاره جلو که اصلا تعلیق در انشاء محال دائر مدار وجود و عدم، اون حرفا این دیگه مربوط به باب زمان نمیشه، تعلیق در مطلق معاملات میشه و میگن دم اجماع تو کاره که تعلیق در مطلق معاملات نمیشه. اما در باب زمان مرحوم سید وقتی گفتن تنجیز، بعدم گفتن که نه دلیلش اجماعه، ولی اجماع کما ترا، همه محشین هم تقریبا قبول کردن. من الان یاد ندارم که محشین بر عربه کسی ایراد کرده باشن، من جمله خود مرحوم آقای خویی. حالا اینجا از فتوا برگشته باشن بگن تعلیق در انشاء نمیشه، بنابراین زمانه به شرط رهانه غلطه، نمیشه دیگه. حالا اینا هست دیگه. یه حرف دیگری مرحوم سید اینجا دارن، اون هم حرف خوبیه. مرحوم سید میفرماین که این شرط گاهی شرط فعله گاهی شرط نتیجه، شرط فعل و شرط نتیجه رو سابقا معنا کردیم، اما اینجا خود مرحوم سید شرط فعل شرط نتیجه رو خوب معنا میکنن، به درد همه جا میخوره. میفرماین شرط نتیجه اینه که میگه زمین تو که خونه رهن من باشد، که با همون انشاء نتیجه فعلی که بخواد بگید اشتری تو، بخواد بگید رهن تو، کار میکنه. و به مجردی که میگه زمین تو، خونه رهن اون آقا میشه. در حقیقت هم زامن شده هم نتیجه شرط را که اون مشروطون علیه باشد، نتیجه شرط را هم تحصیل کرده. شرط فعل اونه که میگه که من زامن میشم به شرطی که تو خونه تو به من رهن بدی. خب زمین تو میشه مطرح، میشه زمین تو، اونم میگه قبل تو، پس از اون باید به شرطشون وفا کنن. یعنی یه عقدی رهن تو بخونه، اون خانه بشه رهن اون آقا، رهن یا مضمون الله یا زامن یا مضمون الان. به این میگن شرط فعل، که معنای شرط فعل این است که یه عقدی میخونن، ثم بعد از عقد اون شرط را با فعلشون با انشاء دیگری جامعه عمل میپوشونن. در این شرط نتیجه در همه جا میاد، در نظر میاد، در بیع میاد، در اجاره میاد. مثلا در باب بیع اینجور میگه، میگه که فروختم خانه را که خونه تو مال من باشه، اونا میگه قبل تو. به این میگیم شرط نتیجه. نه بابا دیگه، اما شرط فعل کدومه؟ اون متأخره، به نحو شرط متأخره. میگه زمین تو یا بیع تو به شرطی که خونه تو گرو پیش من بیزاری، خب این خونه مرجزن داده، اما شرط متأخر کرده. یعنی بعد از اون که خونه مال او شد، این باید خونه شو به او بفروشه. به این میگیم شرط فعل، که معنای شرط فعل اینه یه فعلی از بایع و مشتری، از مضمون عن و زامن، از زامن و مضمون له، یه فعلی بعد زمان سر بزنه، بعد فعل سر بزنه با اون عمل به شرط. هر کجا که اون مشروطه متوقف بر فعل اونها شد بهش میگیم شرط فعل. هر کجا این توقف نبود، شرط متأخر نبود، بلکه خود عقد نتیجه تو شرط و اوورد، بهش میگیم شرط نتیجه. مثلا در باب نذر که خیلی مشهوره، یه دفعه اینجور میگه این گوسفند مال حضرت رضا، لله علی، این گوسفند مال حضرت رضا، به این میگیم شرط نتیجه. اما یه دفعه نه، یه لله علی، این که گوسفند را برای حضرت رضا قربانی بکنم. خب این این نظر منعقد شده، حالا فعلی باید از او سر بزنه و اون فعل اینه که گوسفنده را برای حضرت رضا وقف بکنه یا ملک دیگران بکنه. به این میگن شرط فعل. مرحوم سید اینجا مثالم میزنن و حسابی شرط فعل و شرط نتیجه رو معنا میکنند و میفرماین هازا کلوه، یعنی اون صورت اول که گفتیم در 12 فرض داره روی شرط فعل، اما میتواندم شرط زمان به شرط رهانه شرط نتیجه باشه نه شرط فعل. و مثال میزنن مثل این که زمین تو این که دینو بدم که خونه مال تو باشد یا خونه رهن تو باشد، اونا میگه قبل تو. میفرماید این هم هیچ اشکال نداره. خب بله، عمومات آفو به شروط به ما میگه لا فرقه بین این که نتیجه را در ضمن عقد بیاری یا فعل را در ضمن عقد بیاری، هر دو عقد شما میشه غیر منجز، عقد شما میشه مشروط، الا این که اگر گفتی بعد این کارو بکن، اینا میگیم شرط متأخر، یعنی الان زمان اومده بعد باید شرطش بیاد، اگرم با زمان اون خانه رو رهنش کردی رهنش دادی دیگه شرط متأخرم نیست، شرط مقارنه، در حالی که زامن شدی در همون حال هم به نحو شرط مقارن نتیجه را ملک او میکنی یا رهن او میکنی. خب طور می هر دو شرط ها، شرط فعل شرط، شرط نتیجه شرط، یکی شرط مقارنه یکی هم شرط متأخر، هر دو اشکال ثبوتی اشکال اصولی نداره و اشکال فقهی هم نداره، دلیلش هم همینجور که گفتیم عفو بالعقوده، همینطور که عفو بالعقود در شرط فعل کار میکنه در شرط نتیجه هم کار میکنه. خب این حرف مرحوم سید تمام شد، الا این که مرحوم آقای حکیم اگر یادتون باشد همیشه در مقابل اجماع در مقابل شهرت به سزا گفتن ما شرط نتیجه را قبول نداریم، نه حالا در باب زمان ها، همه جا مرحوم آقای حکیم میگن ما شرط نتیجه قبول نداریم، و چون که مربوط به باب زمان نیست، امر مهمه سرایان داره در همه معاملات، من دو تا دلیلشون آوردن، عبارات آقای حکیم رو میخونم خیلی موجز مختصر اما رسا، ببینیم آیا این دو تا دلیل ایشون برای این که شرط نتیجه نداریم درسته یا درست نیست. اگر درست نباشه حرف آقای حکیم هیچ جا درست نیست، و مخصوصا این که در مقابل شهرت میخوان بیستن، شهرت در باب شرط، در باب نظر نتیجه، در باب بیع و شرط نتیجه، در باب اجاره اگر یادتون باشه و شرط نتیجه، در باب حواله کفالت و شرط نتیجه، در باب نکاح و شرط نتیجه، اینا زیاد صحبت کردند و همه قبول دارن شرط نتیجه را، ولی آقای حکیم دو سه جا در همین باب اجاره و مزاربه با اینجا میفرماین شرط نتیجه غلطه، دو تا دلیل هم دارن، این دو تا دلیل هم همه جا چه این مدتی که مباحثه کردیم چه در باب اجاره چه در باب مزاربه و چه اینجا، این دو تا دلیل رو تکرارش میکنن. حالا این تکرار مرحوم آقای حکیم رو میخونم ببینید که فرمایشیشون درسته یا نه. می‌فرمایند که قد ذکرنا فی کتاب الاجاره، همین دوتا الان این عبارت ها در باب اجاره هم این عبارت ها اومده، قد ذکرنا فی کتاب الاجاره من هذا الشرح الاشکال فی صحت شرط النتیجه من وجهین، دوتا دلیل داریم میگیم جایز نیست. الاول ان النتائج لا تقبل ان تكون مضافتن الى مالک، نتیجه نمیشه اضافه به مالک داشته باشه، بلکه ملک اضافه به مالک دارد. فلا یمکن ان تکون شرطا، وقتی اضافه به مالک نداره اصلا تصرف درباره اون نمیتونه بکنه، ملکش نیست تا تصرف بکنه. لان تحقیق ان شرط مملوک للمشروط له و لذا کان له المطالبه و اذا امتنع ان تکون مملوکه امتنع ان تشترط ملکیتها. این دلیل اولشونه که نتیجه این آقایی که خانه مالشه، خانه مالشه نه نتیجه، نمیدونم یعنی چه. خب این وقتی من گفتم به تو، شما گفتید قبل تو، از این فعل من چی پیدا میشه؟ یه نتیجه. نتیجه چی چیه؟ تبدیل الاضافتن. تبدیل الاضافتن چیه؟ خونه مال من میشه مال شما، پول مال شما میشه مال من. به چی مالک شدی؟ به واسطه بعت و قبل تو. بعت و قبل تو یه نتیجه داشت، نتیجه ملکیته. ملکیت قابل تملیک نیست، نمیدونم یعنی چه. اصلا همه جا ملکیت قابل تملیکه. اون که اضافه میشه به مالک نتیجه است، یعنی ملکیت، یعنی ملک. این ملکیت اسم مصدریست، یعنی کونه ملکن. این که میگه من مالکم، مالک فعلش نیست، مالک خونه است. الا این که مالک خونه به تو قبل تو میخواد. وقتی اون میگه به تو، اون میگه قبل تو، نتیجه این تبدیل اضافه اینه، خونه میشه مالی آقا. خونه مالی آقا یعنی نتیجه طول کارش، نتیجه فعل میشه ملکیت. حالا بس اونجا نیست، حالا حرف مرحوم آقای حکیم درست کنیم. بنابراین تمام اضافاتی که در فلسفه اومده، تمام اضافاتی که در فلسفه اومده که اسمش میذارن ملک، ملکیت، اینا همش نتیجه تلفعله. اصلا در باب این، در باب فلسفه، در عروض نهگانه که اینا صحبت میکنند، همش رو همینه که ملکیت یا امر اعتباری، این امر اعتباری، این حالت، یعنی حالت کونه ملکن له، به این میگیم ملکیت، به این میگیم مقوله ملکیت. اصلا در بیعت و قبلت و چه کار میکنیم؟ بیعت و فعله، قبلت و فعله، از این فعل یه نتیجه پیدا میشه، تبدیل اضافتن. تبدیل اضافتن یعنی چه؟ یعنی نتیجه این بیعت و قبلت و اینه که خونه را ملک شما میکنه، پول را ملک من. در رهن هم همینطوره. وقتی که میگم رهن تو، خونه مال شماست، الا این که شما، که من میگم رهن تو، شما میگید قبل تو، این یه اضافه پیدا میکنید به این، این که دیگه نمیتونم من تصرف در این خونه بکنم الا با اجازه شما، میشه نتیجه طرفه. زمین تو هم همینطوره. وقتی میگم زمین تو، زمان پیدا میشه از زمین تو و قبل تو. وقتی که میگم زمین تو به شرط رهانه، معناش اینجور میشه که یه دفعه معنا میکنم فعل بعد بیاد میشه شرط فعل، این باز نتیجه است. یعنی نتیجه زمین تو به شرط رهانه اینه که بعد من بگم شرط اشترط تو، شما بگید قبل تو. اگرم شرط نتیجه گرفتم، میگم که زمین تو به شرطی که خونه مال شما باشه. خب این خونه مال شما چی یعنی که؟ یعنی نتیجه. در همه جا فعل داریم، نتیجه تو فعل داریم، ملک مستری داریم، ملک اسم مستری داریم. اسم مستر ما حصل من الفعله. خب تو ادبیات هم، حالا کار به فلسفه نداشته باشی، تو ادبیات هم به ما گفتن ملکیت ما حصل من، اسم مستر ما حصل من الفعله، ما حصل من الفعل یعنی نتیجه تلفه. و این که ایشون میفرمان که نتیجه قابل تملیک نیست، قابل ملکیت نیست، به ایشون عرض میکنیم اصلا اون که قابل ملکیته، اون که قابل این است که اضافه به شما پیدا بشه، اسم مستره، نه خود مستر. خود مستر مال شماست، میگی بعت و قبل تو، نتیجه اسم مستره، شما میشید مالک خونه. مشون علیه باید باشه، ولی این شاید نصر خراب باشه. ببینید الابن ان نتائج لا تقبل ان تکون مضافتن الى ماله. عرض میکنیم آقا اصلا در همه جا نتائج اضافه به مالک میشه. وقتی میگم بیعت و قبل تو، خونه میشه ملک من اعتبارم، یعنی از اون فعل من اسم مستر پیدا میشه، اسم مستر ملکیت یعنی نتیجه تو پیدا. پس باید اینجور بگیم که ان نتائج کلها تقبل و ان تکون مضافتن الی ماله. خب میگن نمیشه دیگه، این حرف اول. الوجه ثانی ان مفاد صیغت شرط مجرد و جعل تملیک بین المشروط له و المشروط لا جعل و نفس المشروط. که موقع بحث اصلا همینه. مرحوم سید میفرمودن که شرط علا قسمن، شرط و فعلن و شرط و نتیجه تو فعلن. و این که شما میفرمو شرط مختص به شرط فعلن، نه شرط نتیجه، خونی مدعای شما به عبارتی که دلیل میشه این مدعا. شرط نتیجه جایز نیست، چون شرط نتیجه جایز نیست. اسانی ان مفاد صیغت شرط مجرد و جعل تملیک، نه این شرط فعله، بین المشروط له و المشروط لا جعل و نفس المشروط. بگیم این لا را قبول نداریم، نه از شرط ها علا قسمن، شرط و فعل و شرط و نتیجه. گاهی میگه بعد من فعلا میخونم مشروط پیدا میشه، گاهی هم میگه با همین عقل مشروط پیدا میشه، و گاهی میگه بعد خونه تو ملک من کن میشه شرط فعل، گاهی هم میگه همین الان خونه ملک تو میشه شرط نتیجه. اگه جعل کرد نتیجه را میشه شرط نتیجه، اگه جعل کرد این که بعد فعل پیدا بشه تا از اون فعل نتیجه پیدا بشه میشه شرط فعل. پس این که فرمان لا جعل و نفس المشروط، این عین ادعاست. همه فقها ها میگن نه، از شرط و علا قسمن، گاهی جعل و تملیکه، گاهی جعل و نفس شرطه. یه خلاصه حرف مرحوم آقای حکیم فتنه ختمه ما ذکرنا، همینطور که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن، یجوز و زمان به شرط رهانه به شرط فعل یا به شرط نتیجه عمومات عفو به شروطم میگه همه فروضهای به شرط رهانت در 12 تا فرض را میگیره و اشکال در مسئله دیده نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.